أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما برادران و خواهران رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. 19 دی ماه سال روز یکی از مهمترین حوادث در تاریخ انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی دو نقطه شروع داره، دو نقطه روشن و مشعشع و پرنور داره که یکی 15 خرداد هست که در سال 1342 ما شاهد این اتفاق بزرگ بودیم و در واقع جرقه انقلاب در این تاریخ زده شد و انقلاب اسلامی شروعش تا پایان حرکت انقلابی مردم که منجر به سقوط رژیم منحوس ستمشاهی شد توسط مردم غیور و انقلابی و ولایی قوم ادامه پیدا کرد. این یکی از نقاط مشعشع تاریخ انقلاب اسلامی است. یکی دیگه از نقطه های روشن قیام خونین مردم قوم در دفاع از مرجعیت و ارزش‌های دینی و اسلامی و شیعی در سال 1356 یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود که یک قیام تأثیرگذار در عین حال که خونین بود اما آثار و برکات این اتفاق و رویداد تسریع در قیام مردم که نهایتاً منجر به پیروزی انقلاب اسلامی یک سال بعدش شد. این جزء حساسترین و مهمترین مناسبت‌هایی است که در تاریخ معاصر به نام شهر خون و قیام قم ثبت شد و ماندگار شد. اثراتش این بود که رژیم ستمشاهی رو به افول گذاشت و نهایتاً مزمحل شد و این رژیم وابسته حلقه به گوش آمریکا استکبار جهانی که مظهر تامش آمریکایی جنایتکار بود سقوط کرد، سرنوشت کشور رو عوض کرد. در حقیقت با پیروزی انقلاب اسلامی سلطه آمریکا بر ایران اسلامی که یکی از حساس ترین نقاط جغرافیایی در منطقه قرار داشته، آمریکایی‌ها خیلی روی این کشور حساب باز کرده بودند. پایگاه مهم اونها برای جاسوسی، برای پیگیری اهداف استعماری استکباری و در تقابل با شوروی سابق بلوک شرق بود. خب اینجا رو از دست دادن، دست اونا قطع شد، از منافع، از منابع مادی و معنوی که داشتن، خب این برایشون قابل تحمل نبود. برای آمریکایی ها این مسئله یک لطمه بسیار سنگینی بود، نه فقط لطمه حیثیتی که اون اتفاق بزرگی بود، ابهت آمریکا در هم شکست و اون هیمنه پوشالی که آمریکا از خودش درست کرده بود و به واسطه اون به هر نقطه‌ای و به هر جایی و کشوری که میخواست دست بیاندازه و سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه و بهره‌برداری‌های سیاسی و مادی خودش رو داشته باشه، با پیروزی انقلاب اسلامی اینها در هم شکست. به همون میزان که برای ملت ما یک اتفاق مبارکی بود پیروزی انقلاب اسلامی، به همون میزان برای آمریکایی‌ها بسیار سخت بود، تلخ بود، شکننده بود و غیر قابل تحمل. فلذا شما نگاه میکنید به تاریخ انقلاب، میبینید از فردای پیروزی انقلاب اسلامی اونها تمام تلاش خودشون رو صرف کردن برای اینکه بتوانند یک بازگشت مجددی به کشور ما داشته باشند و تا به امروز ناکام ماندن. اون جنگ تحمیلی 8 سال، کودتای تبس، تحریم های رو به افزایش از ابتدا تا به امروز که خب تحریم‌های سخت و سنگین و قطعا تأثیرگذار در زندگی مردم، در معیشت مردم بوده، یک سهم قابل توجهی به هر حال در مشکلات اقتصادی ما برای این تحریم‌ها که به ادعای خودشون هر کدوم از این تحریم ها در هر مقطعی و دوره‌ای که اعمال شد میتوانست تبعات سنگینی رو به دنبال داشته باشه، تا میرسه به جنگ 12 روزه و اختشاشاتی که در این سالهای اخیر اینها برنامه ریزی کردند اونها رو به کار بستند و از جمله اختشاشات اخیر در 1-2 هفته گذشته که باش مواجه هستیم. خب این نشانه ای از عصبانیت آمریکاست، نشانه ای از ناکامی آمریکا در بازگشت مجددشون به کشور اسلامی برای اینکه سیطره خودشون رو مجدد داشته باشن. این نشان میده که آمریکایی‌ها و دشمنان انقلاب اسلامی که از نظام جمهوری اسلامی لطمه خوردن و نتوانستن اهدافشون رو دنبال بکنن در بخش‌های مختلف، اینها دستبردار نیستن، هر روز به یک شکلی نقشه‌ای رو و توطئه ای رو ساز میکنند و اونها رو به کار میگیرن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. و این دفعه هم حالا به بهانه مشکلات اقتصادی، گرانی هایی که در این روزهای آخر منتهی به این حادثه ما داشتیم و تصمیمی هم که نظام گرفت و دولت گرفت برای بعضی از اقدامات اصلاحی در روند اقتصاد کشور، که حالا ممکنه بحث‌هایی بین صاحب نظران در این زمینه‌ها وجود داشته باشه، حتی متخصصین اقتصاد در تصمیماتی که گرفته میشه، سیاست‌هایی که اعمال میشه، اینها نگاه‌های بسیار متفاوت، بعضن متضاد دارن، نگاه‌های مختلفی دارن. علی ای حال تصمیم دولت بر این قرار گرفت که سیاست‌های اصلاحی اقتصادی رو اعمال بکنه و یک فرصتی رو این اتفاق رقم زد برای اینکه دشمن عصبانی از نظام جمهوری اسلامی روی این موج‌ها سوار بشه و فضای اختشاش و ناامنی رو در جامعه ما به وجود بیاره. این نوع اعتراضات همه شما بزرگواران میدونید تو خیلی از کشورها هست، تو همین کشورهایی که مدعی هستن و تو کشور ما مداخله میکنن، شیطنت میکنن، خود همین کشورها درگیر اعتراضات فراوان. شما اعتراضات فرانسه در سالهای گذشته قطعا به خاطرتون هست، جمعیت‌های چند صد هزار نفری، میلیونی، به طور منظم هفتگی، که بعضی از اینها با مداخله و برخورد خشن پلیس اینها به خشونت کشیده می‌شد، افراد دستگیر می‌شدند، کشته می‌شدند. اعتراضات همین شب‌ها در خود اسرائیل، جمعیت انبوه، راهپیمایی‌های سنگین، اختشاشاتی که آمریکا تو همین اتفاق کشته شدن یک زن به دست پلیس آمریکا الان گرفتار شده، اینجور اعتراضات حالا میتونه انگیزه های سیاسی داشته باشه، سبقه اقتصادی داشته باشه، منشأش معضلات اجتماعی باشه، مثل نبود فرصت های شغلی یا مشکلات اجتماعی دیگر، خب تو خیلی از کشورها وجود داره، منتها اونها با خشونت با مسئله برخورد میکنن، مداخلات کشورهای دیگر هم نیست، منتها در کشور ما متاسفانه به محض اینکه یک اعتراضی و یک راهپیمایی بخواد شکل بگیره، خب ما شاهد این هستیم که دستهای آلوده و کثیف دشمنان انقلاب اسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اینها فوراً دست به کار میشن و مداخلات صریح دارن، اقدامات تسلیحی دارن، اونها رو مجهز میکنن به سلاحهای سرد و گرم و همچنین آموزش‌ها برای درگیری‌ها. خب این مسئله با توجه به اینکه متأسفانه رسانه‌ها هم در اختیار اونها هست، خب اثرات خودش رو بر جای می‌گذاره و ما امروز شاهد اتفاقاتی از این دست در گوشه و کنار کشور و بخش‌های مرکزی کشورمون هستیم. چند تا نکته هست من می‌خوام عرض بکنم و اون نکات انشاءالله مورد توجه مردم عزیز ما و مسئولین محترم ما قرار بگیره. اولین نکته این هست که دشمنی استکبار جهانی با توجه به این سابقه‌ای که ما دیدیم و مداخلاتی که در طی این مدت ها دیدیم، اینها پایان ناپذیره. یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم که به هر حال میرسیم به نقطه ای که این مسائل دیگه بین ما و آمریکا و بین ما و اسرائیل حل و فصل خواهد شد، حالا با هر مکانیزمی، به هر شیوهی که شما بخواد برید، که یکی از اونها بحث مذاکراتی است که معمولا کسانی که یک دلدادگی و شیفتگی فوق‌العاده نسبت به غرب دارن، همیشه این رو مطرح میکردن. همین امروز هم ممکنه بعضی ها این مسائل رو مطرح بکنن که راه چاره در نشستن پای میز مذاکره با آمریکاست، بنشینیم سنگامون رو وا بکنیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم و کشور روی آرامش به خودش ببینه. نه، قطعا این اتفاق نخواهد داد رخ داد. قرآن می فرماید لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. البته یک راه داره، یک راه این استش که شما در برابر خواست و اراده دشمن تسلیم بشید، زانو بزنید، و این مرزی هم نداره، حد یقفی هم نداره، بارها گفته شد و مسئولین ما هم مقام معظم رهبری در رأس روی مسئله بارها تأکید کردن که این حد یقفی نداره. امروز بحث مسئله هسته‌ای رو مطرح میکنن، فردا بحث صنعت دفاعی رو مطرح میکنن، پس فردا بحث هوا و فضا رو مطرح میکنن، پیشرفت ها در بخشای دیگر رو میخوان ما محدود کنیم. این یعنی ذلت، این یعنی خاری، این یعنی دست کشیدن از همه دستاوردهای ارزشمند و ذی قیمتی که در سایه استقامت در برابر فشارهای دشمن و اتکای روی ظرفیت‌های داخلی و باورمندی که نسبت به جوانان عزیز ما و نیروهای نخبه‌مون داشتیم، از همه اینها دست بکشیم و خط بطلان روی این دستاوردها و این امکان پذیر نیست. پس یکی از چیزهایی که دشمن میخواد اینه و قطعا نظام جمهوری اسلامی تسلیم اینجور دورگویی‌ها و هیاهوها نخواهد شد. این از شأن ما و از منش مسلمانی ما و علوی بودن و حسینی بودن ما به دوره. حالا که این نشد، یک راه بیشتر باقی نمیماند و اون همون حقیقتی است که حضرت آقا روش تأکید داشتن و اون مسئله قوی شدن جمهوری اسلامی است. ایران قوی، ایران قوی یعنی رسیدن نظام جمهوری اسلامی به نقطه بازدارندگی، به قدر قدرت پیدا بکنه، قوت پیدا بکنه که دشمن نسبت به مداخلات خودش و ثمر بخش بودن اقداماتش مایوس بشه. این قوت، یکیش قوت در زمینه دفاع هست از حیث نظامی، از نظر قدرت دفاعی ما باید به مرحله برسیم که دشمن رو نسبت به عمل کردش و هر نوع اقدامش پشیمان بکنیم و این رو تا حدودی الحمدلله، حدود که عرض میکنم، تا حد قابل قبول و قابل توجهی ما عملیاتی کردیم. شما اگر امروز میبینید اسرائیل با لبنان قرارداد آتش بس امضا میکنه به صورت رسمی و مکتوب، اما بیش از 8000 بار نقض میکنه آتش بس رو، قرارداد رسمی امضا میکنه با مداخله میانجیگران، اما 7000 بار 8000 بار این آتش بس نقض میشه. اما جمهوری اسلامی به برکت رشادت هایی که از خودش نشون داد، ایثار و عظمتی که از خودش به ظهور رساند در عرصه دفاع، توانست بدون امضاء قرارداد دشمن رو تا الان که نزدیک به یک سال هست او رو همجوری بدون اقدام مؤثر او رو نگه داشته باشه و مایوس بشن از اینکه بخواد مداخلات نظامی داشته باشه. خب این نتیجه قوی شدن دیگه. در صنعت موشکی ما قوی شدیم، در صنعت دفاعی تا حدودی قوی هستیم و دشمن رو ناکام گذاشتیم در این زمینه. پس یکی در عرصه‌های دفاعی و نظامی، این که میگم تا حدودی، چون این هم مرز مشخصی برای پیشرفت نداره. ما این توان رو داریم و باید سیاست ما بر این باشه. اون آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، این به معنای واقعی خود در تمام با تمام ظرفیتش تحقق پیدا بکنه. و دیگری قوی شدن در عرصه علم و دانشه. این هم از اون مواردی است که میتواند جمهوری اسلامی رو بیمه بکنه. و قوی شدن در حوزه اقتصاد و معیشت که ضعف امروز کشور ما متاسفانه همینه، این همون پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی است که این هم دلایل مختلفی داره. داستان غمباری که بارها گفته شد، خلاصش این استش که اگر فرامین مقام معظم رهبری نگاه های اقتصادی و دستورات معظم الله توسط مسئولین امر در این حوزه دنبال می شد و اطاعت می شد، ما امروز بسیاری از این چالش ها رو نداشتیم و بهانه دست دشمن نمی دادیم. و واقعیت تلخی است که باید نسبت به اون اعتراف بکنیم. ما اون قوت لازم رو در این بخش پیدا نکردیم و انشاءالله کمک بکنه خدای متعال و مسئولین ما با تدبیر مناسب بتونن برای این مشکل فائق بیان. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم این هست، آنچه که امروز ما در صحنه درگیری ها میبینیم، صحنه های روشنی از وحشیگری و خشونت داعشی همراه با قتل، همراه با غارت، لطمه زدن به امکانات عمومی کشور، مردم و حق و حرمت به مقدسات نظام جمهوری اسلامی و مردم مؤمن ما و متدین ما، دیگه وقتی که مسجد رو آتش میزنن، قرآن رو حق و حرمت میکنن، به امامزادگان حمله ور میشن، اونجا رو آتش میزنن، اینها همون صحنه های خشونت و وحشیگری داعشی است که توسط مزدوران و سرپنجه ها و حقوق بگیران و وابستگان اونها در کشور داره به اجرا گذاشته میشه. و مردم ما باید آگاه باشن، هوشیار باشن، جوانان ما باید بدانند احساسات خودشون باید در به کنترل در بیارن و بزرگترها اونا رو آگاه بکنن نسبت به پیامدهای این نهر اتفاقات. خب وقتی که به یک فروشگاهی شما حمله میکنید، هرچه اونجا هست اینا رو میارید، میسوزونید، آتش میزنید، همین برنجی که میگید کمبود گرانه، اونها رو میارید در وسط معرکه، اونها رو تلف میکنید یا به خانه افراد حمله ور میشید. خب اینها هیچ توجیه عقلی نداره. اینها جز شرارت، جز ناامنی، جز وحشیگری، جز ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، چیزی دیگه ای دنبالش نیستن. و اگر بتوانن اون اهداف پلید خودشون رو پیاده بکنن، منتها اینها دنبال فرصتهایی هستن، پشت شعارهای فریبندهی مثل زن، زندگی، آزادی، معیشت، پشت اینها پنهان میشن، اما راه رو هموار میکنن برای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و خبیث و ملعون. و با اینها باید با قاطعیت رفتار بشه. ما اینها رو سرپنجه های رژیم صهیونیستی میدانیم، با توجه به جنگ 12 روزه‌ای که رخ داد، با توجه به واقعیت ها و روشنگری هایی که صورت گرفت، با توجه به اعترافاتی که بسیاری از اینها در رسانه ها پخش شد و به نمایش گذاشته شد و برای ما محرزه، برای دستگاه های اطلاعاتی ما، برای دستگاه های امنیتی ما، مسئولین تصمیم گیرنده ما، امروز هیچ عذری در برخورد همراه با مماشات از طرف مردم و از طرف مسئولین پذیرفته شده نیست. مردم ما برخورد قاطع و برخورد پشیمان کننده نسبت به اینجور مسائل و اتفاقات رو از مسئولین قضایی و مسئولین امنیتی درخواست دارن. اینها تردیدی نیست که عوامل رژیم صهیونیستی هستند. اینها تحریک شده رسانه‌های غربی و دشمنان جمهوری اسلامی هستند. اونا هم صریحا دارن اعلام میکنن و مداخلات خودشون رو پنهان هم نمیکنن و به زبان جاری میکنن. خب این دیگه کسی که در حالت جنگ با دشمن همکاری میکنه، اهداف اونها رو دنبال میکنه، غداره کشی میکنه، راه رو بر مردم میبنده، غداره ها و غمه ها و سلاح گرم در دستش میگیره و این خون و خون ریزی رو را میندازه، اینها قطعا مصداق محارب هستن از نظر فقهی و حکم محارب هم اعدامه. در خیلی از کشورها در صحنه های جنگ با خائنینشون با اینها برخورد محاکم صحرایی میشه، همونجا اعدامشون میکنن و ما برخورد قاطع قوه قضاییه رو در این باب داریم. امیدوار هستیم که انشاءالله این مسائل جمع بشه. نکته سومی که من توصیه میکنم، توصیه به اتحاده، توصیه به همبستگیه، توصیه به حضور میدانی در صحنه‌هایی است که اونجا حضور مردم همیشه تعیین کننده بوده و تونسته ماجرا رو جمع بکنه. اگر مردم ما آگاهی لازم رو داشته باشن، هوشیاری لازم رو همیشه داشته باشن، گوش به زنگ باشن، ببینن مسئولینشون در هر جایی و مقطعی از اونها درخواستی داشتن برای حضور، تا صحنه خالی نباشه برای ترکتازی و برای غدارکشی این جانیان، انشاءالله اون صحنه صحنه خواهد بود که داستان رو جمع خواهد کرد. فلذا اون همدلی و همبستگی و با همه دلخوریایی که ممکنه داشته باشیم، نقدهایی که ممکنه داشته باشیم، ولی همه اینها توی شرایط حساس باید کنار گذاشته بشه و پشت سر نیروهای مؤمن، نیروهای خدوم، زحمتکش، پادر میدان و از خود گذشته، ما باید صحنه رو انشاءالله حفظ بکنیم، با حضور در صحنه دشمن رو از رسیدن به اهدافشون انشاءالله ناکام بگذاریم. آنچه که در شهرستان رخ داد، خب به هر حال جلوه ای از همین مداخلات دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از جهالت و احساسات و البته با بکارگیری عناصر خود فروخته وابسته به آمریکا هستش و اسرائیل، که ما شاهد بودیم خسارتهایی که وارد شد، لطماتی که وارد شد. انشاءالله این مسائل قطعا جمع خواهد شد. اونی که مهمه همون توجه دادن به این آیه شریفه است، ولینصرن الله من ینصره، خدای متعال قطعا با تأکید فراوان میفرماید خدای متعال هر کسی را که دینش رو یاری کنه، هر کسی که سنت الهی رو باور داشته باشه، در حمایت از دین الهی قطعا خدای متعال به وعده خودش عمل میکنه، اونها رو یاری خواهد کرد و این مسائل به فرمود حضرت آقا جمع خواهد شد و انشاءالله روسیایی برای کسانی خواهد ماند که دستشون آلوده به این شرارت ها شد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.